بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اولین جلسه بحث نامه ادامه بحث نامه 53 رو در سال 1403 شروع میکنیم، روز پنجم فروردین 1403. تا تو عبادتتون قبول باشه، سال نو شما هم پر خیر و برکت باشه. جا داره در آغاز این جلسه اظهار تأسف کنیم از اون چه که در غزه داره میگذره بر مردم مظلوم، مقاوم و شریف فلسطین، کسانی که جرمشون این هست که نمیخوان تن بدن به اشغالگری، نمیخوان تن بدن به ظلم و ستم. و عجیب دنیایی شده، عجیب کشورهایی هستند که گاهی برای یک مسئله بسیار کوچکی میبینیم اون رو بهانه کردن، اگر در راستای منافعشون باشه، و تمام سازمان‌های بین المللی رو به خط می‌کنن تا به اون هدفشون برسن، و گاهی هم این گونه اگر به نفعشون نباشه در قبال گرسنگی کودکان. ببینید، کودکانی که ماهاست گرسنه‌اند، زنانی که ماهاست گرسنه‌اند، شیر ندارن به بچه‌هاشون بدن، مجروحانی که دارو و درمان ندارن، بیمارستان‌هایی که نابود شده، محاصره شده، مساجدی که نابود شده، از بین رفته، آثار باستانی که از بین رفته، زنان و کودکانی که همینطور هر روز دارن جان خودشون رو از دست میدن، یا به خاطر گرسنگی، یا به خاطر بیماری، یا به خاطر بمباران‌های مستقیم، یا به خاطر گلوله‌های مستقیمی که از سوی صهیونیست‌های نجات پرست به سمت اونها شلیک میشه. و تمامی سردمداران حقوق بشر از آمریکا گرفته تا انگلیس و فرانسه و کانادا و چه و چه و چه، اینا همه در کنار این رژیم قصاب قاصب هستند و از کودک کشی او حمایت میکنه. از خدای متعال میخواهیم که خودش به سران کشورهای اسلامی غیرت و حمیت عنایت بفرماید، و به مسلمین جهان بیداری، و به مستضعفان جهان آگاهی، و شر این غاصبان غصاب رو از سر این ملت مقتدر ولی مظلوم برداره، و پیروزی خودش رو شامل حال این مظلومان مقتدر قرار بدهد انشاءالله. واقعا از این سکوتی که بر کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی میگذره، مخصوصا اون کشورهایی که همچنان دارن به اسرائیل امکانات میدن، کشورهای اسلامی که بخش عمده نیازهای امروز اسرائیل داره از طریق اون کشورها تامین میشه، و پل صادرات به این رژیم اشغالگر هستن. اینها به خودشون بیان و فرمایشی که مقام معظم رهبری حفظه الله به اینها داشتن که اگر اقدامی نمی کنید، کاری نمی کنید، حداقل روابط اقتصادی و سیاسی خودتون رو با این رژیم قصاب و غاصب قطع بکنید. و امیدواریم این بیداری انشاءالله حاصل بشه، و اگر هم در مسئولان این کشورها حاصل نشد، در مردم این کشورها حاصل بشه و مردم این مسئولین رو پای کار بیارند. خب در سال گذشته بحثمون یه مقدار پیش رفت در نامه 31 و بحث ادب حکمرانی و حکمرانی اخلاقی و تربیتی و همینطور اخلاق حکمرانی و حکمرانی خانواده رو بر اساس نامه 31 داشتیم بحث میکردیم. از جلسه امروز خدا رو شکر میکنیم به ما توفیق داد بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. نکته ششمی که اینجا داریم بحث همچنان توحید خدای متعال هست. یه برمیگردیم به بحث قبلی و اینجا گفتیم مبانی الهیاتی ادب اسلامی و حکمرانی اسلامی یا ادب حکمرانی داره ذکر میشه. نکته اول گفته شد، نکات دوم، سوم، چهارم، پنجم هم در جلسه گذشته بحث شد. راهبردی که مطرح شد اعتصام به خدا بود، خدایی که خالق ما هست، رازق ما هست و مسوی ما هست. راهبرد بعدی عبودیت الله بود و حالا نکته ششم مربوط میشد به گزارشی که حضرت امیر علیه السلام دادن از معرفی خدا که بهترین معرفی از زبان رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه انجام شده و بعد راهبردی که دادن اقتدا به رسول الله بود و اینکه ما رسول الله رو رهبر نجات بخش خودمون قرار بدیم و بعد فرمودن که من در نصیحت تو کوتاهی نکردم و تو ولو تلاش بکنی و همه توان خودت رو هم به کار بگیری، اونقدی که من به فکر تو هستم تو به پای من نمیرسی. حالا نکته جدیدی که اینجا باید شماره 7 باشه، نکته جدیدی که اینجا مطرح میشه این بحث هست که یک برهانی رو حضرت برای خداشناسی ذکر میکنن و اون برهان این هست که اگر خدای دیگری غیر از خدای واحد بود او هم باید خودش رو نشون میداد. بهترین صحنه‌ای که میتونست خودش رو نشون بده این بود که او هم پیامبرانی رو برای هدایت مردم بفرسته. انه وعلم یا بنی، بدان فرزند عزیزم، انه لو کان لربک شریکون لاتتک رسولو، اگر برای پروردگار تو شریکی بود قطعا فرستاده های او هم باید به سوی تو می آمدند. به سوی تو کنایه هست دیگه، یعنی فرستادگان او باید به سوی مردم می آمدند، از طرف او هم راهنماهایی برای هدایت مردم می آمدند. ولرأیت آثار ملکهی و سلطانه، و تو باید آثار فرمانروایی او و قدرت او را می دیدی. ولعرفت افعاله و صفاته، و تو باید افعال و صفات او را هم می شناختی. یه بالاخره کارهایی باید اون خدا انجام می داد. الان خدای ما، خدای احد واحد، این جهان را آفریده و این انسان را آفریده. اینا مخلوقات افعال خدای متعال هستند. و اینکه خدای ما رحمان است، رحیم است، کریم است، غفور است، رؤوف است، ودود است، حکیم، این اوصاف و صفات رو داره. خب اون خدا هم باید خودش رو معرفی میکرد. ولکن نهو اله واحد کما وصف نفسه، ولی میدانیم که خدای ما خدای واحد هست، همطور که خودش رو وصف کرده. لا یزاده فی ملکهی احد، که هیچ کس در فرمان روایی خدا با او نمیتواند به ضدیت برخیزد. هیچ کس توان ضدیت با خدا رو نداره، هیچ کس خارج از اراده خدا نمیتونه فعالیت بکنه. ولا یزول و ابدا ولم یزل، خدا همیشه خواهد بود، همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اولون قبل الاشیاء بلا اولیتن، پیش از همه اشیاء بوده. منتها این که میگیم پیش از همه اشیاء بوده، اولی هست که پیش از همه اشیاء بوده، بلا اولیتن هست. یعنی اینطور نیست که انظر مکانی بخوایم بگیم وقتی به گذشته برگردیم، یا انظر زمانی به یک زمانی میرسیم که اول خدا بوده بعد بقیه موجودات پدید آمدن. نه، منظور اینه که علت فاعلی خداست، اصلا خود زمان هم آفریده خداست. و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه، پایان همه اشیاء هست، منتها بلا نهایتن، بدون این که پایانی باشه. کنایه از این که علت قایی هم خداست، همه ما از او هستیم و به سوی او در حرکتیم. انا لله و انا الیه راجعون. عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر. بزرگتر از آن است که ربوبیتش با قلبی یا چشمی احاطه شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما محدودیم، اون نامحدوده، هیچگاه موجود محدود نمیتونه بر موجود نامحدود احاطه‌ای داشته باشه. و اذا عرفت ذالک، حالا که این صحبت ها را اگه فهمیدی، ففعل، بس اقدام کن، یک کاری بکن. این متعلق ففعل فی طلب طاعتهی هست. ففعل فی طلب طاعتهی، تمام تلاش خودت رو در طاعت خدا مصروف کن. اما وسط یه جملات معترضه‌ای اومده که اشاره‌ای داره به ضعف و عجز و ناتوانی انسان و نیاز و فقر مطلق انسان به خدا و قدرت و بی‌نیازی او. می‌فرماید ففعل، یک کارایی بکن، کما ینبغی لمثل که ان یفعله فی صغر خطره و قلت مقدرته و کثرت عجزه و عظیم حاجته الی ربه. 4 تا نکته اینجا مطرح شده. یه کارایی بکن، ففعل، اقداماتی انجام بده. در چه جهت؟ جهتش رو بعد میگه. کما ینبغی لمثلک، یک کارایی که شایسته مثل توی باشه، ان یفعله، که انجام بدی اون کارها رو. چطور؟ یعنی مگه من چمه؟ میگه فی صغر خطره، تو خیلی منزلت و جایگاهت، منزلت و جایگاه کوچکی هست. یعنی نسبت ما با خدا چیه؟ اصلا ما عددی به حساب نمیاییم. فی صغر خطره، خطره اینجا این زمیرها همه به انسان برمیگرده، به فرد برمیگرده. خطر یعنی منزلتین، جایگاه کوچک، قدر و منزلت پایین. یعنی حد خودمون رو اگه بفهمیم متوجه میشیم که باید از خدا اطاعت بکنیم. و قلت مقدرته، یه قدرت اندکی داریم. کثرت عجزه، عجز فراوان، عجز ما چی کار هستیم، چه قدرتی داریم، توانمون چقدره واقعا. گاهی یه پشه یه انسان رو از پا میندازه. یه ویروس کووید 19 میاد جهانی رو متلاطم میکنه. عظیم حاجتی الی ربه، ما یک پارچه احتیاج هستیم نسبت به رب خودمون، فقر محض هستیم. اگر شما این لامپی که بالا سرتون روشن هست یه لحظه بهش الکتریسیته نرسه، خب خاموش میشه دیگه. یعنی آن به آن، لحظه به لحظه داره لطف خدا شامل حال ما میشه. یه لحظه خدای متعال این فیض و لطف خودش رو از ما قطع بکنه، ما از بین میرویم دیگه. پس 4 تا ویژگی اینجا برای انسان حضرت فرمود: قدر و منزلت اندک، قدرت اندک، عجز فراوان و سرتاپا فقر و نیاز. خب یه همچین آدمی باید چکار بکنه؟ کما ینبغی لمثلک ان یفعله، ففعل، یه کارایی باید انجام بدی. کما ینبغی لمثلک ان یفعله، یه کارایی که شایسته است که مثل توی اونها رو انجام بده. خب این کارها چیه؟ ففعل فی طلب طاعته والخشیت من عقوبته و شفقت من سخته. یه 3 تا اقدام رو حضرت میخواد که ما به عنوان فرزندانش انجام بدیم. اقدام اول فی طلب طاعته، در طلب طاعت خدا باشی، در جستجوی طاعت خدا باشیم. یعنی چی در جستجوی طاعت خدا باشیم؟ یعنی ببینیم، بگردیم، دنبال کنیم، قرآن بخونیم، حدیث بخونیم، ببینیم خدا از ما چی خواسته، خدا چه دستوراتی داده که ما باید اطاعت بکنیم. دستورات خدا در هر لحظه از زندگی ما چیست که ما باید انجام بدیم؟ خدا خواسته که ما به فکر مسلمانان باشیم، خدا خواسته که ما به فکر مستضعفان باشیم، خدا خواسته که ما به فکر محرومان و مظلومان باشیم. خب آیا این گونه هست؟ آیا این مصیبت هایی که بر مردم غزه داره میره، بر مردم مظلوم فلسطین داره میره، در اردوگاه جنین و امثال اینها داره اتفاق میفته، این کودکانی که از گرسنگی دارن از بین میرن، این مبارزانی که با اقدامات تروریستی دارن شهید میشن، آیا اینا رو حواسمون بهشون هست؟ آیا براشون دعا میکنیم؟ آیا آنچه در توان داریم در این جهت مصروف شده یا نشده؟ بی طلب طاعته، در طلب طاعت خدا بر بیا، الخشیت من عقوبته، از عقوبت خدا بترسید. هر چقدر علم ما، معرفت ما، دانش ما به خدا و دستورات خدا و جایگاه خدا بیشتر بشه، خشیت ما از او بیشتر میشه. چرا؟ چون جایگاه او رو، عظمت او رو بهتر درک میکنیم. و شفقه من سخته، و شفقت من سخته، از خشم او نگران باشیم، از عقوبتش بترسیم، از خشم او نگران باشیم. شفقه مهربانی توأم با نگرانیه. خدا نسبت به ما مهربان هست، رحمان هست، رحیم هست، رؤوف هست، اما اگر دستوراتش رو انجام ندیم، اگر در جهت اراده او حرکت نکنیم، نه که او ما رو عذاب بکنه، نه، خود تخطی ما از اوامر او باعث میشه که ما تو سختی و مشکل بیفتیم. آدمی که بیماره، پزشک بهش میگه که این غذاها رو نخور، واسهت خوب نیست، این داروها رو بخور، این غذاها رو بخور، اینا برات خوبه. ولی این وقتی میاد از پزشک اطاعت نمیکنه، اسیان میکنه، نافرمانی میکنه، گرفتار و عقوبت میشه، دردش بیشتر میشه، مشکلاتش بیشتر میشه. یعنی این مشکلاتی که پیدا میکنه نتیجه عملکرد خودشه، منتها میتونست این عملکرد رو نداشته باشه اگر از پزشک خودش اطاعت میکرد. ما وقتی از فرمان خدا سرپیچی میکنیم، با دست خودمون رو توی عقوبت و سختی میندازیم. در ادامه می فرماید فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ، بدان که خدا هیچگاه به تو فرمان نمی دهد جز به زیبایی، جز به کارهای نیک و نیکو، و تو را نهی نمی کند جز از امور زشت و ناپسند. پس تمام فرامین خدا، تمام اوامر خدا، عواملی است که ما رو معطوف میکنه به امور نیک و زیبا، و تمام نهی‌های او نهی‌هایی هست که ما رو از امور زشت و ناشایست و قبیح باز میداره. خب این بخش هم به پایان رسید. پس در این قسمت، در این نکته، یک معرفی مختصری از انسان و ویژگی‌های انسان، ترسیم رابطه انسان با خدا، رابطه حمایت و اطاعت. ما نیاز داریم به خدا، پس باید از خدا اطاعت بکنیم. از خدا که اطاعت کنیم، به نفع خود ما هست. حمایت خدا شامل حال ما میشه. به اون درجاتی از کمال که باید برسیم میرسیم. اما اگر از خدا اطاعت نکردیم، در واقع نیازهای خودمون رو تأمین نکردیم. وقتی نیاز خودمون رو تأمین نمی کنیم، از خودمون حمایت نکردیم، خودمون رو از حمایت خدا محروم کردیم. لذا به جای اینکه ارتقا پیدا کنیم منظر وجودی، تنزل پیدا میکنیم منظر وجودی. از فطرت خودمون دور میشیم، گرفتار غرایز و طبیعتمون میشیم. ما وقتی از خدا اطاعت میکنیم، میایم فطرت رو ارتقا میدیم. وقتی فطرت ارتقا پیدا میکنه، خود غریزه و طبیعت هم ارتقا پیدا میکنه، جهت و سمت و سوی مطلوبی پیدا میکنه. حالا نکته بعدی. نکته بعدی بحث دوراهی دنیا و آخرت مطرح میشه. حضرت مثالهایی هم میزنه، یه مثالی برای دنیا طلبان و یه مثالی برای آخرت گرایان میزنه. در واقع اون قلب این نامه همین قسمته، اون دوراهی مطرح در حکمرانی تو همین جا مطرح میشه، اون دوراهی که ما باید تصمیم جدی و اصلی خودمونو بگیریم. ما مسافرانی هستیم که قصد عزیمت به عقبا و آخرت رو داریم و دنیا مسافرخانه‌ای هست که ما چند روزی در این مسافرخانه هستیم و پیوسته به یاد مقصد و مقصودمون باید باشیم، یا نه ما سفر رو فراموش کردیم، مثلا فراموش کردیم که مسافر هستیم. تصورمون اینه که مقیم همین دنیا هستیم، مثلا خونه ما همین جاست، مثلا بعد از اینجا دیگه جای دیگه ای نیست که ما قرار باشه بریم اونجا. پس ما مقیم هستیم یا مسافر؟ اگه مقیم باشیم یعنی دنیا برامون اصله، آخرت کنار گذاشته میشه. حتی ممکنه یه وقت کسانی از آخرت و دین و همه اینا هم استفاده بکنن برای همین دنیا، یعنی آخرت رو هم لغلغه زبانشون باشه، یه وسیله‌ای باشه، یه ابزاری باشه برای دنیا طلبیشون، برای فریب دیگران، برای کسب و تجارتشون. ما اگه آخرت گرا شدیم، عقبا گرا شدیم، وقت دنیا میشه مزرعه آخرت. اینجا تلاش میکنیم که زاد و توشهی برداریم بفرستیم از پیش برای اون مقصدی که میخواییم بریم. انسان مسافر، کسی که میدونه یه مقصدی داره، یه مقصد خیلی خوبی هم داره، انواع اقسام سختی ها رو تحمل میکنه. سختی هایی که در هنگام سیر با اونها مواجه میشه، در هنگام حرکت با اونها مواجه میشه. وقتی داریم میریم مثلا برای اربعین، سختی های بین مسیر ما رو خیلی اذیت نمی کنه. اون سختی ها برامون شیرینه. میگیم داریم میریم برای زیارت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ما کسی که نه، اصلا این خودش رو مسافر نمیدونه، اگه به این گفتن که خبر دادن که یه جای دیگه هست که باید بری اونجا، راحت میشه. چرا؟ چون دستش خالیه، اصلا واسه اونجا چیزی آماده نکرده. شما یه دفعه مثلا به دوستت میگی که میخواییم بریم پلانجا، میگی من اصلا وسائلی با خودم بر نداشتم، مثلا آمادگی سفر ندارم. سختش میشه چون از قبل به فکر نبوده. پس یه آدمایی داریم که دنیا رو هم خودشون قرار دادن، دستشون خالیه، حرکت به سمت آخرت برای اینا سخته. یه آدمایی داریم که در تمام این زندگی به فکر آخرت بودن، توشه فرستادن، اینا رفتن به سمت آخرت براشون آسانه. سختی های زندگی در این دنیا رو شیرین تحمل میکنن. ببینید، یا بنی فرزندم اینی قد انبعتو که عن دنیا، من به تو خبر دادم از دنیا و حالها و زوالها و انتقال، از حال دنیا، زوال دنیا، انتقال، از اینا رو برات گفتم دیگه. فعلاً تو دنیا داری زندگی میکنی، حال دنیا اینه که به هیچ که وفا نکرده، دنیا زوال داره و انتقال داره، بالاخره تو چند روز اینجا هستی بعد از اینجا میری. و انبعتو که عن الاخره، و خبر دادم به تو از آخرت. درباره آخرت هم با تو سخن گفتم، و ما اعد لاهلها فیها، و اون چه که آماده شده برای اهل آخرت در آخرت، برات گفتم اهل آخرت در آخرت براشون چی آماده شده. یک زندگی همیشگی، یک سعادت جاودانه، همنشینی با صالحین، جزء تشکیلات صالحان شدن، همنشینی با انبیا و اوصیا و اولیاء الهی. حالا واسه تو مثالی میزنم، با مثالی میخوام که اینو بیشتر توضیح بدم. و ضربتو لک فیهما الامثال لتعتبر بها، برای تو فیهما یعنی در باب دنیا و آخرت مثال هایی زدم، لتعتبر بها، تا از این مثال ها عبرت بگیری، و تحذو علیها، و طبق اونچه که در این مثال ها برای تو گفتم مسیر آینده خودت و قدم های بعدی خودت رو تنظیم کنی. تحذو علیها یعنی قدم بذاری طبق این تبیینی که برای تو می کنم. مثال اول مربوط میشه به انسان‌هایی که مسافرند. انما مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفر نبع بهم منزل جدید فاما منزلا خصیبا. سفر، دقت بفرمایید، جمع مسافره. قوم سفر یعنی قومی که مسافرند. از اینجا سفر رو حواستون باشه که جمع مسافر هست. میفرماید که مثل کسی که از دنیا مطلع شده، دنیا رو میشناسه، نسبت به دنیا اشراف داره، مانند مثل قومی هست که در حال سفر هستند، مسافر هستند. یعنی اینا خودشون رو در این دنیا مسافر میدانند. نبع بهم منزلون جدید، اینا مطلعند که اطلاع داده شده به اینها که این دنیا یک منزل جدید هست. جدید یعنی خشک و بیاب و علف. فامو منزلن خصیبا، اینا امو تصمیم گرفتن، ام امتم از همین کلمه هست، امو تصمیم گرفتند که برن به سمت یک منزل خصیب. خصیب یعنی منزل پرنعمت. خب منزل جدید کجا شد؟ دنیا شد. منزل خصیب کجا شد؟ آخرت شد. اینایی که مسافرن میدونن که متاع دنیا کلن قلیله، چون خدا بهشون خبر داده که مردم متاع دنیا قلیله، اصلا این دنیا چیزی نیست، اینجا چیزی نیست، چیزی که شما بهش دل ببندید اینجا وجود نداره. شما به چیزایی باید دل ببندید که یه جای دیگه هست، او عقبا هست، و اون با تعالی و تکامل روح ایجاد میشه، با ارتقاء نفس ایجاد میشه. بعد بر زمین فطرت بکارید تا شکوفا بشه فطرتتون و استعدادهای فطریتون به فعلیت برسه. پس اینایی که مسافرن کسانی هن که میدونن زندگی دنیا و منزل دنیا کلن منزل جدیبه، خشک و بیاب و علفه، بنابراین اینا تصمیم میگیرن که برن به سمت منزل پرنعمت. و جنابن مریعا، جناب ناحیه، مریعا پرنعمت، اینا تصمیم میگیرن که برن به سمت ناحیه و منطقه پرنعمت، مرفه، مریم، مرفه، پرنعمت، فحتملو و عصا الطریق. بنابراین اینها با کمال اشتیاق مشکلات راه رو تحمل میکنن. و عصا یعنی مشکلات، طریق هم که راهه، فحتملو و عصا الطریق. بنابراین اینها مشکلات بین راه رو تحمل میکنن. چرا؟ چون میدونن که قراره به یه جای خصیب و پرنعمتی برون. اینجا جای دلبستن نیست، این دنیا نعمتهایی که داره نعمت نیست، اینا زود از بین میره، زود منتقل میشه. اصلا ما سلامتیمون اینطور نیست که همیشه سالمیم. نه، طرف سالم بود مریض شد از دنیا رفت، ثروتمند بود ورشکست شد تموم شد. همه اعتباریه، این ثروتی که هست، شهرتی که هست، ریاستی باشه، خب هر چه باشه اعتباریه. تاریخ رو نگاه بکنید که حضرت در بحث‌های قبلی فرمودن و من با گذشتگان نبودم ولی تاریخشون رو میدانم و اساره اون رو برای تو گفتم. نگاه کن ببین اینا کجا بودن، کجا هستن، ظلم میکردن کجا هستن، اونایی که در برابر ظلم ایستاده بودن. احتملوا عصا الطریق، مشکلات راه رو اینا تحمل میکردن. ما همگی تو راهیم. در بینش اسلامی انسان در حال حرکته، ما در حال حرکتیم. خب کجا داریم حرکت؟ این راهیه دیگه، داریم حرکت میکنیم. خب داریم به سمت مقصد و مقصودی میریم. کجا منزلگاه ما هست؟ دنیا که ما در حال حرکتیم همیشه، پس مسافری. منزلگاه بهشته، برای اونجا باید خودمون آماده کنیم. و فراق صدیق، اینجا هست که ما تحمل دوری دوستان برامون آسان میشه. میدانیم که اینایی که رفتن، رفتن یه جای خوب اگه نیکوکار بودن. و خشونت سفر، سختی های سفر رو تحمل میکنن. و جشوبت المطعم، جشوبه یعنی ناگواری، مطعم هم که غذا هست، ناگواری غذاها رو تحمل میکنن. چرا؟ لیاتو ساعت داره، تا برسن به اون خانه وسیعشون که در بهشت هست. و منزل قراره، تا برسن به اون منزلی که قرارگاهشون باشه، یه اون موقت نیست، اونجا دیگه اقامت میخوان بکنن. فلیسه یجدون لشیئا من ذلک علما، بنابراین هیچ کدوم از این مشکلات رو اینها عنوان علم و درد درک نمی کنن. از اینا براشون خیلی قابل تحمله، یعنی اونقدر قابل تحمله که اصلا اینا رو درد نمی بینن، اینا رو درد نمی بینن. دل کندن از دنیا برای اینها خیلی آسان، انفاق برای اینها خیلی آسانه، دل کندن از جان برای اینها خیلی آسانه، اینکه در راه خدا جهاد کنن شهید بشن برای اینها خیلی آسان میشه. یکی از حضرت زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، اون همه به ظاهر مصیبت رو میبینه بعد میفرمود ما رأیت الا جمیلا. امام حسین علیه السلام میفرماید رزن به رضائک، به مقام رضا میرسن. مقام رضا یعنی هر آنچه که داره اتفاق میفته در محضر خدای متعال داره اتفاق میفته و خدا میبینه. بنابراین جای گله و شکایت نداره. حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو به آتش میندازن چون در محضر خدا هست. حتی وقتی جبرائیل امین سلام الله علیه به حضرت میگه که کمک میخوای، میگه نه خدا داره میبینه، در محضر خداست. خب نصرت خدا شامل حالش شد. خدای متعال میفرماید که ان تنصر الله ینصرکم، شما دین خدا رو یاری کنید، در جهت اراده خدا حرکت بکنید، خدا شما رو کمک میکنه. پس فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، از هیچ کدوم اینها در نفس خودشون ناراحتی حس نمی کنن. چرا؟ چون اشتیاق دارن که به اون مقصد و مقصود برسن. الا یرون نفقتا فیه مغرما، هر چه در این راه خرج می کنن، انفاق می کنن، هزینه می کنن رو به عنوان غرامت اصلا نمی بینن. خب ببینید یه کسی میاد یه مبلغی مثلا در راه خدا کمک میکنه، بعد همش اینه که اینقدر رفت، از دست رفت. در تاریخ داره که رسول مکرم اسلام صلوات الله سلامه علیه یه قربانی کردن و گوشت این رو دادن به مردم و یه کتفی برای خودشون برداشتن. بعد یکی از همسران حضرت گفتن که یا رسول الله، همه گوسفند را فقط همین کتفش برای ما مون. حضرت فرمودن که اتفاقا همه گوسفند برای ما محفوظ میمونه، فقط این کتفش رفت. اینه که از دست رفت، اینه که واسه خودمون نگه داشتیم. ببینید این که اون چه ما در راه خدا میدهیم، جانمون، مالمون، فرزندمون، انفاقهایی که میکنیم، چه جان چه مال از هر نوعی که باشه، اینا رو ما غرامت نبینیم. این کسی آمد کمکی کرد به محرومان و مستضعفان و مظلومان و اینا، اقدامی کرد در جهت مبارزه با نظام سلطه، حمایتی کرد از مردم مظلوم فلسطین، اینو غرامت نبینه. ولا یرون نفقتا فیه مغرما، اون چه در راه خدا میدهد رو اینا دیگه غرامت نمیبینه. دیگه اینجا جمع آورده حضرت فعل ها رو، فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، ولا یرون نفقتا فیه مغرما. چرا داره مثال میزنه برای فرزندان معنوی خودش؟ فرزندان من دو تیپ آدم داریم. یه تیپ آدمایی که در این دنیا میدونن که مسافرند و دارن میرن به یه مقصد و هوای خیلی خوب، اینا اصلا مشکل نمیبینن، اصلا این هزینه‌هایی رو که میکنن در راه خدا اینا رو اصلا غرامت نمیبینن. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم بعدناهم من محلتهم، هیچ چیزی محبوب تر پیش اینها از آنچه که اینها رو به اون منزلشون نزدیک بکنه نیست، و هیچ چیزی محبوب تر پیش اینها از آنچه که اینها رو از این دنیا دورتر بکنه نیست. محبوب ترین چیزها پیش این عقباگرایان چیزهایی که اینها رو به عقبا نزدیک کنه، از دنیا دور. خیلی جالبا، ملاک، ملاک زیبایی. هر کاری که ما رو به آخرت داره نزدیک میکنه، این محبوب ترین کار پیش اینها هست. ازا مسابقه میدن، سرعت میگیرن در کارهای خیر. سارعو مال اینهاست. از سابقون از سابقون اولئک المقربون مال اینهاست. سابق الخیرات مال اینهاست. مسابقه میدن برای امور خیر، برای کارهای خیر. اما گروه دوم، این مثال تا اینجا درباره گروه اول بود. ببینید انما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبأ بهم منزل جديد فأما منزلا خصيبا وجنابا مريعا فاحتملوا عصاء الطريق وفراغ الصديق وخشونة السفر و جشوبت المطعم لیعتو ساعت دارهم و منزل قرارهم فلیس یجدون لشیء من ذلک علما ولا یرون نفقتا فیه مغرما ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم بعدناهم من محلتهم. اما گروه دوم، و مثل من اغتر بها که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبع بهم الى منزل جدید. مسئله اون کسانی که فریب دنیا رو خوردن، مغرور دنیا شدن، یعنی فریفته دنیا شدن، شیفته دنیا شدن، اینا مثل مسئله قومیه که در یه منزل پر نعمت هستند. چرا؟ چون اینجا مقیم شدن دیگه، همه چی رو اینجا میدونن. حالا به اینا خبر داده بشه که قراره برید به یه منزل جدید. جدید گفتیم یعنی بدون امکانات. این منزل جدید کجا هست؟ پس از مرگ. آقا تو این دنیا زندگی کردی، کاخ داشتی، امکانا، همه چی داشتی، حالا مرده تازه متوجه میشه ایداد بیداد. این تو رحم دنیا بود، ولی معیوب آمده به صحنه آخرت. اصلا هرچه بهش گفتن که یه امکاناتی، یه تجهیزاتی فراهم کن برای زندگی بعدی خودت که زندگی اصلی تو هست، هیچی آماده نکرده. خب ببین چه حالی میشه. فنبع بهم الى منزل جدید. بهشون اطلاع داده میشه که به یه منزلی اومدید که هیچی براش نفرستادید از پیش. خالیه خالیه. الیس شیئون اکره الیهم ولا افزع عندهم من مفارقت ما کانو فی. برای اینها هیچ چیزی ناخوشایندتر و ناپسندتر نیست از جدا شدن این منزلی که درش بودن. یعنی برای اینها جدا شدن از دنیا خیلی سخته. اکره و الیه، مکروه ترین چیز برای اینا جدا شدن از دنیاست. افضع یعنی ناپسند ترین چیز در نزد اینها همین جدا شدن از این دنیاست. جدا شدن ماکانوفی، جدا شدن این چیزی که یه عمر اینجا بودن درش و فکر میکردن که همه چی اینجاست. حق یتیم رو بخور، نمیدونم حق مردم رو بخور، با کوله باری از حق و ناس این حالا میخواد از این دنیا بره. چشم میبنده تمام میشه، ای داد بیداد، چه عالمی جلوی روی ما هست. الا ما یهجمون علی. حالا از این دنیا رفتن به یه دنیایی که اون بر اینها هجوم آورده. اینا هجوم آورده. چرا؟ چون نتیجه عمل خودشونه، هجوم آورده دیگه. یعنی این نمیخواست بره اونجا که. حالا که ملک الموت حضرت عزرائیل قبض روحش کرده، یا یکی از کارگزاران او قبض روحش کرده، مواجه شده با برزخ، نه ایداد بیدار، چه کار باید بکنه؟ و این هم حق و ناس به گردن شما، حالا موخه چه کار؟ تو روایت داره که در پل صراط که میشه همه این طلبکارا میان. خب این شاید ته دلش خوشحاله که من که چیزی ندارم که به اینا بدم. میان ما باید اینا رو راضی کنیم. میخوام خدا من که چیزی ندارم که. میگن اشکال نداره. از گناهان اینا برمیداریم میذاریم رو دوش تو تا اینا راضی بشن. حقشو ندیم. حالا ببینید چه اتفاق. اگه احیاناً یه وقت ثوابی داشته باشه، اول از ثوابها برمیدارن میدن به اون طلبکارا تا بدهی تسویه بشه. پناه میبریم به خدا از اون صحنه ها که الان داره ساخته میشه، تو همین دنیا داره ساخته میشه. یسیرون الی، ما به سوی او داریم حرکت میکنیم میریم. پس این دو تا مثال فرزندم، فکر کن ببین تو کدوم یکی میخوای باشی. میخوای مسافر باشی یا مقیم باشی؟ به فکر عقبا میخوای باشی یا نمیخوای باشی؟ ببینید عزیزان من، اینا هر جوری که اینجا ذهن ما شکل بگیره، بعد که توی مباحث مربوط به اداره امر عمومی دور یه میز جمع میشین، ما اون آدمی که مسافره یه جور اظهار نظر میکنه، اون آدمی که مقیمه یه جور اظهار نظر میکنه. اون آدمی که مقیمه یه جوری اظهار نظر میکنه که منافع خودش تأمین بشه ولو پدر مردم در بیاد. کسی که مسافره و به فکر عاقبت و آخرت خودش هست، نه، اون یه جوری دیگه اظهار نظر میکنه. اون تمام هموغمش اینه که یه جوری اظهار نظر بکنه که منافع صاحبان حق تأمین بشه، رضایت خدای متعال جلب بشه. حتی ممکنه یه جای ایثار بکنه، او از عدل حداقل دست بر نمیداره، تا چه رسد که بخواد سوء استفاده بکنه از اطلاعاتی که داره، امکاناتی که داره. خب فکر میکنم که بحث روشن. حالا با توجه به این کاتی که عرض شد، ما وارد بخش دوم نامه میشیم که این بخش دوم نامه چنان که خواهید دید مربوط میشه به حوزه سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری. فرزندم، حالا که معلوم شد ما از اونایی هستیم که دوست داریم عاقبت خودمون رو بسازیم، آخرت خودمون رو بسازیم، دنیا رو یه مسافرخانه میدانیم، خب ما چگونه باید زندگی بکنیم؟ در واقع آن چه که تا کنون گفتیم مبانی بود، از اینجا به بعد به مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری و تنظیمگری و قاعده‌گذاری اینها وارد میشه. یا بنی فرزندم، اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. فرزند نازنین من، خودت را میزان قرار بده در آنچه که بین تو و بین غیر تو هست. ما انسان ها تنها که نمیتونیم زندگی کنیم. زندگی ما اجتماعیه. پس در لحظه لحظه زندگی خودمون با اموری سر و کار داریم که به دیگران هم مربوط میشه. ما مرتب درگیر تعاملات اجتماعی هستیم. وقتی که درگیر تعاملات اجتماعی هستین، بنات خودتو میزان قرار بده بین خودت و بین غیر خودت. خب یعنی چیکار کن؟ این قاعده طلاییه دیگه. حالا بر اساس این یه سری مصداق رو حضرت میچینه. اینا همه مصداقهای این قانون اصلیه، اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک. حالا در یه جای دیگری من یه بحثای قرآنی رو بحث کردیم که از یک نگاه حکمرانی به مثابه میزان باید باشه. حکمرانی الهی و توحیدی حکمرانی مبتنی بر میزان هست، مبتنی بر ادب میزان، قاعده میزان. ما خودمون رو میزان قرار بدیم در همه تعاملاتی که بین خودمون و بین دیگران هست. لذا می‌فرماید فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها. هر چه برای خودت دوست داری برای غیر خودت هم دوست داشته باش. فاحبب لغیرک، دوست داشته باش برای غیر خودت، ما تحب لنفسک، آنچه را که دوست داری برای خودت. برای خودمون چه چیزایی رو دوست داری؟ هر چی برای خودت دوست داری میزان دیگه. خودت را میزان قرار بده بین خودت و بقیه. هر چی رو واسه خودت دوست داری برای غیر خودت هم دوست داشته باش. اکره له ما تکره لها. برای دیگران نپسند آنچه را که برای خودت نمیپسندی. فکر میکنم اینا روشنه. یعنی هر کسی به فطرت خودش مراجعه کنه، به وجدان خودش مراجعه بکنه، ببینید پیامدهای این اصول چیه. بی جهت نیست اینها رو گفتن، همین قاعده رو گفتن قاعده طلایی. احبب لغیرک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لها. حالا یه مستاق از اون قاعده اصلی و کلی هست. اگه کسی این مبنا رو بپذیره، به نظرتون گرفتار تبعیض از هر نوعش میشه؟ مثلا تا چه رسد گرفتار تبعیض نژادی بشه؟ تا چه برسه مثلا گرفتار تبعیض زبانی بشه؟ تا چه رسد گرفتار تبعیض مثلا با رنگ پوست بخواد بشه؟ ما سفید پوستان، ما سیاه پوستان، ما نمیدونم فارس زبانها، عرب زبانها، ترک زبانها، کرد زبانها، انگلیسی زبانها، که اینا میشه ریشه استکبار دیگه. یعنی همون چیزی که ابلیس مطرح کرد، گرفتار استکبار شد. چرا؟ برای اینکه گفت انا خیر من، من از آدم بهترم، من از آتشم، او از خاکه، من از او بهترم. حالا تو از آتش و از خاک، حالا کی گفته آتش نسبت به خاک برتری داره؟ چه جور برتری؟ یعنی تو زحمت کشیدی که از خاک نیستی، از آتشی، اون مثلا زحمت کشیده که از خاکه، یا هر دو مخلوق خدا هستی؟ تو زحمت کشیدی که سفید پوستی یا مثلا رنگین پوستی؟ مخلوق خدایی دیگه، حالا خدا اون اینجوری آفریده، تو اینجوری آفریده. توی منطقه متولد شدی، زبانت اینه، اون یکی تو اون منطقه متولد شده، زبانشونه دیگه. ببینید یه اصلیه که پیامدهای زیادی داره، نتایج زیادی داره. اگر کسی این اصل رو بپذیره، دیگه ریشه ظلم رو خشکونده. رضا میفرماید لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ظلم نکن همجور که دوست نداری که به تو ظلم بشه. من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من یاد دار این پند، آنچه بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگری مپسند. پس ولا تظلم، ظلم نکن، کما لا تحب ان تظلم، همطور که دوست نداری به تو ظلم بشه. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، نیکی کن همطور که دوست داری که به تو نیکی بکنن. اهل احسان باش همجور که خودت دوست داری که دیگران به تو احسان بکنن. آخه تو به دیگری لبخند بزن، جور دوست داری بقیه به تو لبخند بزنن. تکریمشون کن، چجور دوست داری تو رو تکریم کنن. استقبه من نفسک ما تستقبه من غیرک. اون چه که برای خودت زشت میدونی، اونا رو برای دیگران هم زشت بدن. خب میخوای بقیه به تو مثلا فحش ندن، خب تو هم به بقیه فحش نده. میخوای بقیه تو رو بد صدا نزنن، خب تو هم اونا رو بد صدا نزن. میخوای بقیه در رسانه‌های خودشون به تو تهمت نزنن، تو هم به اونا تهمت نزن. یه چیزی زشته، خب برای تو زشته، خب برای بقیه هم زشته دیگه. اینا هر کدوم یه عالمی مطلب دارن، یعنی بخواد این پیامدهاش پیگیری بشه که لوازم اینا حالا چیه. نظام تعاملات ما که مبتنی بر این سیاست‌ها و اصول و راهبردها میخواد تنظیم بشه، اون چه جور نظام خانواده‌ای میشه، چه جور نظام تعلیم و تربیتی میشه، چه جور نظام اقتصادی میشه، چه جور نظام سیاسی میشه، چه جور نظام مدیریتی میشه، چه جور نظام ارزیابی میشه. تا اشکال کار ما میدونید چیه؟ اینا رو فقط توصیه میدنه، اینا رو تبدیل به ساختار نمی کنه، اینا رو با باید تبدیل به ساختار کرد، تبدیل به قانون کرد، تبدیل به راهبردهای زندگی کرد، تبدیل به سیاست کرد اینها رو، سیاست‌های کلان و فرابخشی تا سیاست‌های بخشی در حوزه‌های مختلف اینا باید عملیاتی بشه. در به در دنبال مثلا الگوهای پیشرفت می‌گردیم. خب این الگوی پیشرفت دیگه، ما می‌خوایم پیشرفت کنیم. خب بفرمایید الگوی پیشرفت، دنبال تدابیر پیشرفت می‌گردیم. خب اینا تدابیر پیشرفت دیگه، دنبال اصول پیشرفت می‌گردیم. خب اینا اصول پیشرفت دیگه، اینا همه حکمت عملیه، کاملا عملیاتی. مستقبه من نفسک ما تستقبهه من غیرک، اون چرا که برای خودت زشت میشماری برای دیگران هم زشت بدار، و برعکس اون چرا که برای دیگران زشت میشماری برای خودت هم زشت بشمار. آخه بعضی وقتا اگه کسی کاری رو بکنه ما میگیم عجب کار بدی کردی، ولی خودمون انجام میدیم، این معنا رو میرسونه. استقبه من نفسک، زشت بدان کاری رو که خودت انجام میدی، همونطور که اگه دیگری انجام بده اون رو زشت میشماری. بس دو تا معنا از این برداشت کردیم، اون چرا برای خودت زشت میشماری برای دیگران هم زشت بشمار، یکی همین که اون چرا برای دیگران زشت میشماری برای خودت هم زشت بشمار. وقت از دیگران عیب میگیریم بعد خودمون همونو انجام میدیم، به دیگری میگیم که آقا عدالت داشته باش، بعد خودمون اگر یه جا یه امکاناتی دستمون هست عدالت رو رعایت نمی کنیم. یعنی بی عدالتی رو نسبت به خودمون از دیگری زشت می شماریم، ولی بی عدالتی خودمون نسبت به دیگری رو کاری نداریم. نه، این نباید باشه. اگه یه همچین اتفاق افتاد یعنی تو مثل اینکه مقیم خودت رو می دونی توی این دنیا، نه مسافر. اینا شاخصهای آدم مسافره، اینا سیاست‌های حاکم بر زندگی یک انسانیه که خودش رو در این دنیا مسافر میدونه، اینا قواعد زندگی گروهاییه که خودشون رو در این دنیا مسافر میدانن. ورد من الناس به ما ترضاه لهم من نفسک، برد من الناس یعنی بپسند برای مردم، به ما ترضاه لهم من نفسک، اون چرا که میپسندی برای نفس خودت. هرچه برای خودت میپسندی همون رو برای مردم هم رضایت بده، بپسند. فلا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، نگو آنچه را که نمیدانی. خیلی بحث مهمه. و اگر چه آنچه میدانی اندک است، علمت کمه، تخصصت کمه، دانشت کمه، همون کمو بگو. یه جای بحثی مطرح میشه در تخصص تو نیست، بگو من در این بحث تخصص ندارم، من در این بحث مطالعه ندارم، من در این باره نمیتونم اظهار نظر کنم. لا تقل ما لا تعلم، به دانش احترام بگذار، به تخصص احترام بگذار، به کار کارشناسی احترام بگذار. وقتی توی یه چیزی تخصص نداری، اطلاعات نداری، دانش نداری، تا یه بحثی مطرح میشه فورا اظهار نظر نکن. بحث خدا مطرح میشه اظهار نظر میکنه، بحث بهداشت مطرح میشه اظهار، بحث سیاست مطرح میشه اظهار نظر، تحلیل بحث مدیریتی مطرح میشه، اصلا
یه تیکه یه کلیپ سر و ته زده از یه کسی دیده، شروع میکنه تخصصی حرف زدن. هزار بگو من ندیدم قبل و بعد این کلیپ رو، من ندیدم، تحقیق نکردم، نمیدونم، نمیتونم هزار نظر بکنم. حالا از اون بدتر اونایی هم که میگن چرا بقیه هزار نظر نمی کنن با همین اطلاعات درب و داغون و اندک و ناقص و ناتمام. ببینید همین یه دونه دستور حضرت رو ما مراعات بکنیم، ببینید چه تغییراتی در زندگی ما اتفاق میفته. ولا تقل ما لا تعلم، اون چرا که نمیدانی نگو، بگو نمیدونم، اطلاع ندارم، در جریان نیستم. و این قل ما تعلم، اگرچه آنچه که میدانی کم هست. خیلی جالب، درم میگه خب پس من باید از اول تا آخر جلسه ساکت باشم. خب چه اشکالی داره، نمیدوندم. نظر نکردیم که در هر جلسه‌ای که شرکت کردیم حتما اونجا حرف بزنیم ولو نمیدانیم. بعضی هم اصلا اینجوریه که میگه من خب یه ساعت تو این جلسه شد. این برای جلسات خیلی به درد میخوره. من تو این جلسه بودم باید یه حرفی بزنم. خب چرا؟ بگه میدونی تخصص داری، مطلبی داری بر. ولا تقل مالا تو هب ان یقال لک، نگو چیزی رو که دوست نداری به تو بشه. هایی که دوست نداری که به تو دروغ بگن، خب تو هم به بقیه دروغ نگو. دوست نداری نسبت به تو اساءت ادب بشه، خب تو هم به دیگران اساءت ادب نکن. دوست نداری غیبت تو رو بکنن، خب تو هم غیبت دیگران رو نکن. ولا تقل ما لا تحب، نگو اون چرا که دوست نداری ان یقال لک، که به تو گفته شود. عدالت، انصاف، امانت، صداقت، وفای به عهد، احسان، رضایت، گفتار، رسانه و اینا شاخصهای حکمرانی بود که تو این چند تا ضابطه حکمرانی اینجا ما داشتیم. یعنی همین هاست شاخصهای حکمرانی، همین هاست. بله، بدان فرزندم ان الاعجابز دو ثواب، خود شیفتگی ضد ثواب و آفت الالباب و آفت عقل هاست. خود شیفته نباید باشی. من بهترینم. کی گفته؟ عجب، خود شیفتگی، اینکه از من بهتر نیست، اینکه دیگه من از همه برترم. ببینید کسی گرفتار عجب شد، همه اصول هفتگانه ای که بالا گفتیم و زیر پا میذاره. را خودش حق ویژه قائل میشه دیگه. من که نباید مثلا تو صف وایستم، من که نباید نوبت رو رعایت بکنم، من که هی همینجوری این زمینه استکبار فرد رو فراهم میکنه دیگه. خودش رو بافته جدا بافته قرار میده. من که نباید به بقیه خدمت بکنم، من که نباید به بقیه سلام کنم، من که نباید ببینید آقا این اصولی که الان بالا گفت مال همه هست، برای همه هست. اگر کسی گرفتار عجب شد، نقطه آغازیه که این اصول افغانی بالا رو بگه من نیستم. ببینید برگردیم اینجا چی گفت حضرت؟ فرمود ولا تقل مالا توی بن یقال و لک، نگو چیزی رو که دوست نداری به تو گفته بشه. خب یه وقت انسانی گرفتار عجب بشه، خدای نکرده، خدای نکرده، یه نخه من میگم بقیه نباید بگن. حضرت فرمودی چی شد؟ من میگم بقیه نباید بگن، من که مثل بقیه نیستم، من فرق میکنم. اینجا فرمود که لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ظلم نکن همطور که دوست داری به تو ظلم نشه. بگه نخه، حساب من با بقیه فرق داره، من میتونم ظلم کنم و بقیه حق ندارن ظلم کنن. احسن کما تحب ان یحسن الیک، احسان کن همطور که دوست داری به تو احسان بشه. بگه نخه، بقیه باید به من خدمت کنن اما من به کسی خدمت نمی کنم. اینات فرمودی این دیگه نفس خودش رو میزان قرار نمیده بین خودش و دیگران. آدمی که گرفتار عجب میشه سر از تفرعون در میاره، سر از استکبار در میاره، از خودش رو برابر با دیگران نمیدانه که خودش رو میزان قرار بده بین خودش و دیگران. پس اینجا یه ریشه یابی شد. اعجاب ضد ثوابه. اعجاب و خود شیفتگی که آمد، عقل کنار میره، عقل تضعیف میشه. آفت عقول همین اعجابه. اگه میخواید عقل در وجود شما پرفروغ باشه، روشن باشه، نورانی باشه، مصدر عمل باشه، باید مراقبت کنید گرفتار عجب نشید، گرفتار خودشیفتگی نشویم. پس افی کدهک، فرزندم، این کده که اینجا آمده میگه اینکه کادهن الاربه که کدهن فملاقی، ما همه در مسیر رفتن به سوی پروردگار هستیم. کده یعنی تلاش توأم با مشقت، تلاش با تمام ظرفیت و توان برای نیل به هدف معاشی و معادی که داریم. وقتی میگه فس افی کدهک، یعنی پسرم، فرزندم، عزیزم، تا میتوانی برای معاش و معاد خودت تلاش بکن. به کده خودت توسعه بده، به تلاش خودت برای تأمین معاش و معاد خودت توسعه بده. از نه تنها از تنبلی فاصله بگیر، بلکه از کار معمول هم فاصله بگیر. خود حضرت امیر سلام الله علیه چجوری زندگی میکرد دیگه اینو چون همه بلدیم دیگه. اونقدر نخلستان ایشون احداث کرد، اونقدر حلقه های چاه آب حفر کرد برای آبیاری این نخلستان ها که هنوز که هنوزه بعد از 14 قرن شما میری مدینه، آبار علی مشهوره و هست. آبار جمع بئره دیگه، یعنی اون چاهایی که حضرت علی اونا رو حفر کرده و نخل. خب اینا رو ایجاد میکرد وقف میکرد، ایجاد میکرد وقف میکرد. اون چیزی که بده اینه که انسان دنیا رو اصل بدانه و خودش رو مقیم دنیا بدانه. این نخلستان ها رو ایجاد میکنه، بعد بند دلش بشه برای خودش نبره دی. اما تو نخلستان ایجاد کن، وقف کن، تو کار بکن، اون پولی رو که در میاری در راه خیر مصرف بکن. کار کردن توصیه شده، سفارش، تلاش فراوان سفارش شده. اما اونی که مذمومه اینه که دستت به جیبت نره، بخشنده نباشی، به دیگران کمک نکنی، اهل انفاق نباشی، اهل ایثار نباشی. پس افی کده، فرزندم، این حرفا رو گفتم نکنه یه وقت فکر کنی یعنی باید بشینی تو خونه. نه، تلاش خودت رو در جهات مختلف معاش و معاد توسعه بده. لا تکن خازنا لغیرک، اما حواست باشه انباردار غیر خودت نباش. این تلاشی که میکنی، کاری که میکنی، اینا رو انبار نکن برای ورثه. مردی رفتی، بعد همه مون برای ورثه. خب حالا تو مثلا وصیت‌نامه نوشتی که اینقدر واسه من انفاق کنی. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام، یک کسی که مرده بود وصیت کرده بود که پس از مرگ او یه مقدار خرما بود اینا رو پیامبر از طرف او بده به فقرا. حضرت فرمودن که این وقتی زنده بود یه دونه از این خرماها رو خودش انفاق میکرد، از این همه خرمایی که گذاشته که من از طرف او اینا رو به فقرا بدم ثوابش بیشتر. چرا؟ چرا؟ دلیلش مهمه. برای اینکه وقتی کسی زنده هست و انفاق میکنه، داره ارتباط خودش رو با مال دنیا تضعیف میکنه، داره خودش رو ارتقا میده. داره نشون میده که بنده به مال دنیا نیست، داره نشون میده که مسافره مقیم نیست. خودش زنده است، خودش وقف میکنه بخشی از اموال خودش رو برای کار خیر. نشون داره میده که بنده به مال دنیا نیست. اما بعد حالا مرد، مثلا یه سوم هم وصیت کرد که خیلی هم کار خوبی، البته باز بالاخره نسبت به اون کسی که همین یک سوم هم وصیت نمیکنه این جلوتره، ولی چه بهتر که کار و تلاش فراوان که داری مرتب اهل انفاق باشی، دست به جیب باشی، به محرومان مستمندان رسیدگی کنی. پس ولا تکن خازنن لغیرک، انباردار و مخزن دیگران نباش. گفتم کار بکن، گفتم فسعفی کدهک، ولی ولا تکن خازنن لغیرک. حالا اینا اینجا تو ساحت فردیه، تو ساحت کلانش هم همینطوره ها، یه خانواده هم همینطور باید باشه، یه دولت هم باید همینطور باشه. یعنی حضرت امیر در سطح دولت هم همینطور بود دیگه، اموالی وارد بیت المال میشد، اینها رو به مردم میداد، به فقرا میداد، به محرومان میداد، سعی میکرد محرومیت ها رو از بین ببره. خب ظاهرا فرصت امروز ما به پایان رسیده، 10 بند رو مطالعه کردیم، بررسی کردیم. البته خیلی مختصر ما داریم حرکت میکنیم، چون من تمام توجهم هست که بحثا رو کنترل کنم ما نریم. ما برای همه اینا میتونستیم آیه قرآن بخونیم، برای همه اینا میتونستیم از بخشهای دیگر نهج البلاغه مواردی رو بیاریم، ولی دیگه از هدف اصلیمون که میخواییم روی این نامه متمرکز باشیم و ببینیم که مهمترین سفارشات حضرت برای ما که فرزندانش هستیم چیه، یه خورده دور میشدیم. ولی اگر علاقمند هستید که آیات و روایات و فرمایشات خود حضرت در نهج البلاغه ذیل هر کدوم از این موارد رو ببینید، حتما به شرحهای نامه 31 و نهج البلاغه مراجعه کنید، مخصوصا اون دوتا شرحی که در جلسات اولیه خدمتتون عرض کردم، یعنی جلد 12 پیام امیرالمومنین که شرح آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هست، و همینطور منشور تربیت از جناب آقای دکتر انصاری. خب از خدای متعال می‌خواهیم خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که عامل به این دستورات و فرمایشات باشیم. خدایا طاعت و عبادات همه ما قبول به احسن وجه بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.